a highly political issue right now.
آقای شرمن گفت این طرح از حیث سیاسی بسیار حساس است و برای جلوگیری از هر گونه پرداخت‌های مشابه کنگره باید در تصمیمات وزارت خارجه در چنین مواردی مشارکت داشته باشد. علاوه بر این کشورهای دیگری نیز که از تروریسم پشتیبانی می‌کنند و همینطور کره شمالی باید شامل این قانون باشند. براد شرمن که از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی در کنگره به شمار می‌آید، همچنین خواستار پیشبینی‌هایی برای جلوگیری از فعالیت‌هایی از جانب ایران شد که به گفته او با شبکه‌های قاچاق بین‌المللی در ارتباط است و این شبکه‌های قاچاق مواد و تجهیزات لازم برای تسلیحات اتمی را تهیه می‌کنند. سرانجام پس از بحث‌های طولانی که نزدیک به 3 ساعت به طول انجامید، با طرح متمم‌ها و چند بند اصلاحی در پیشنهاد ارائه شده، طرح ممنوعیت پرداخت‌های نقدی به ایران در کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا با 21 رأی موافق و 16 رأی مخالف به تصویب رسید و راهی میز رئیس مجلس شد تا در صحن مجلس به بحث و رأی گذاشته شود. در صورت تصویب طرح پیشنهادی ادرویس توسط مجلس نمایندگان، سنای آمریکا نیز باید نظر موافق یا مخالف خود را در این باره اعلام کند و پس از آن به کاخ سفید فرستاده شود تا با امضای احتمالی رئیس جمهوری به صورت قانون درآید.
نادر صدیقی گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بعد از ظهر چهارشنبه در جریان آتش‌سوزی در ایستگاه پتروشیمی مبین در عسلویه دست کم 4 نفر مصدوم شدند. هنوز علت این آتش‌سوزی مشخص نیست. گزارش رویا ملکی به همین موضوع پرداخته.
صبح چهارشنبه آتش‌سوزی در پتروشیمی مبین در پارس جنوبی دست کم 4 زخمی بر جای گذاشت. به گفته قاسم قائدی، مدیر کل مدیریت بحران در استانداری بوشهر، یکی از این 4 نفر دچار 65% سوختگی شده است. تاکنون هیچ مسئولی به دلیل وقوع این حادثه اشاره نکرده است. منصور کشوی، استاد دانشگاه و کارشناس امور فسیلی ساکن آمریکا، دلایل این آتش‌سوزی‌ها را اینگونه عنوان می‌کند.
آتش‌سوزی‌های مختلف در تأسیسات نفتی ایران، به ویژه در جنوب و در حوالی عسلویه، امکان داره که رو کم دانشی یا بی اطلاعی کارمندان اتفاق بیفته. اونم نشانه تربیت نکردن و آموزش ندادن این کارمندان است که ضعف شرکت ملی یا وزارت نفت نشون میده. البته امکان داره که کارشکنی باشه، همدل انجام بشه.
تابستان امسال تأسیسات نفتی و پتروشیمی ایران در جنوب کشور چندین بار دچار حریق شدند. تعداد این آتش‌سوزی‌ها آنقدر بالا بوده که بحث خرابکاری را نیز به میان آورده است. منصور کشفی با اشاره به اعدام چند نفر به جرم خرابکاری میگوید تا زمانی که مدیران و کارمندان شرکت نفت متخصص نباشند این حوادث ادامه خواهد داشت.
تو 3 هفته قبل در روز چند نفر در خوزستان اعدام کردن به خاطر اینکه متهمشون کرده بودند که لوله‌های نفت رو قطع کرده. این مسئله اتفاق میفته و کلیتش اینه که رژیم اسلامی ایران و وزارت نفت این کشور لیاقت اداره صنعت نفت رو نداره و این اتفاقات اضافه خواهد شد و باز هم تکرار خواهد شد تا زمانی که مدیران صنعت نفت واقعا به کار خودشون وارد باشن و کارمندان هم با دلسوزی کار کنن، اون منتظر این که اتفاق بیفته.
از ابتدای خرداد ماه امسال تا کنون 11 حادثه آتش‌سوزی، انفجار و سقوط از ارتفاع در سطح صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران به ثبت رسیده. در جریان این حوادث در کنار خسارت‌های سنگین مالی تاکنون 3 نفر کشته و 12 نفر مصدوم یا دچار سوختگی شدید شدند. روز 17 تیر ماه نیز آتش‌سوزی در پتروشیمی بوعلی که 3 روز به طول انجامید خسارت 60 میلیون یورویی بر جای گذاشت. مرداد ماهی گذشت بیژن زنگنه وزیر نفت ایران علت بروز حوادث متعدد آتش‌سوزی را بی‌توجهی شرکت‌های خصوصی در صنعت پتروشیمی دانست. منصور کشفی، استاد دانشگاه و کارشناس امور فسیلی، اظهار نظر وزیر نفت را فرار از مسئولیت می‌داند.
که این یک نوع رغبتی است که میخواد مسئولیت از صنعت نفت ایران ببره کنار، ولی به طور کلی این حوادث اون تعدادش بسیاره همیشه مشکوکه.
گرچه مقام‌های ایران بارها از تهدیدهای سایبری علیه مجتمع‌های پتروشیمی خبر دادند، ولی تاکنون هیچ یک از آنها احتمال عمدی بودن آتش‌سوزی و خرابکاری‌های اخیر را تایید نکردند. یکی از کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی مسئولیت بررسی این بقایی را بر عهده دارد، اما هنوز گزارشی از نتیجه این تحقیق و تفحص احتمالی منتشر نشده است.
رویان ملکی گزارش می‌داد. آتش بس سوریه وارد سومین روزش شده و بنا به گزارش‌ها در 24 ساعت گذشته خبر درگذشت کسی یا کشته شدن کسی در این کشور منتشر نشده. سمیرا قرایی گفتگو کرد در همین باره با علی مهتدی، کارشناس امور خاورمیانه، از استحکام این آتش بس و پایداری آن پرسیده.
به نظر نمی‌رسه با توجه به واکنش مطبوعاتی مختلفی که در رسانه‌ها شاهد بودیم، این توافق خیلی نگاه خوشبینانه این نسبت بهش وجود نداره. هنوز هم مواضع روسیه و آمریکا تفاوت‌های زیادی با هم داره و اهدافشون هم همچنین در سوریه تفاوت‌های زیادی با هم داره. روسیه از یک طرف اعلام کرده که 11 گروه اپوزیسیون مسلح مورد حمایت آمریکا و متحدانش هستن که هنوز در سوریه در حال فعالیت نظامی هستن و به آتش‌بس پایبند نبودن. آمریکا از طرف مقابل میگه که نظام سوریه هست که هنوز به آتش‌بس پایبند نیست و دست به تحرکاتی در نقاط مختلف زده. در هر صورت اینطور به نظر میاد که شاید این گفته مسئولان اپوزیسیون سوریه درست باشه که مذاکرات بین آمریکا و روسیه تنها شامل پرونده سوریه نشده و روس‌ها با توجه به اینکه دست بالایی رو در سوریه دارن، قصد دارن که در پایان دوره ریاست جمهوری آقای اوباما و قبل از اینکه بخواد دولت جدید در این کشور بر سر کار بیاد، به تفاهم‌هایی با آمریکا دست پیدا بکنن که این تفاهم‌ها صرفاً شامل سوریه نیست و برخی از مسائل دیگه‌ای که برای مسکو مهم هست مثل پرونده اوکراین رو هم در بر گرفته. در نهایت اینطور به نظر میاد که همه منتظر هستند که آتش بس نقض بشه و شروع کنن همدیگر رو متهم کردن، کما اینکه در 15 بار قبلی که مذاکرات برای آتش بس برگزار شده این اتفاق افتاده.
آقای مهتدی، به اختلافات میان آمریکا و روسیه اشاره کردید، با این حال این توافق انجام شده. با توجه به مسئله آتش بس موقت، فکر میکنید آمریکا و روسیه در منطقه همکاریاشون رو افزایش بدند از این به بعد یا نه؟
هنوز هم یکی از مسائل مهم مورد اختلاف بین آمریکا و روسیه در سوریه برقرار هست و اون هم طبقه بندی و دسته بندی گروه ها به تروریست و غیر تروریست هست. و خب مثلا میبینیم که الان فتح شام که همون جبهه نصرت قبلی بوده، این استثناء شده از آتش بس و آمریکایی ها در واقع روسیه و دولت سوریه رو متهم میکنن که از این مسئله قصد استفاده بکنن و به حملات خودشون علیه فتح شام ادامه بدن و به این ترتیب به بهانه مبارزه با فتح شام گروه های دیگر اپوزیسیون رو هدف قرار بدن. همونطوری که این توافقی که صورت گرفته ممکنه یک راهی رو برای توافق‌های آتی ایجاد بکنه، اما اینطور به نظر نمیاد که موضع دو کشور در پرونده سوریه خیلی به هم نزدیک شده باشه و بلکه بیشتر یک نوع کشمکش و امتیازگیری دو طرفه در این پرونده در جریان هست.
آقای مهتدی، فکر میکنید که موضع ترکیه چطور هست در قبال این آتش بس؟
موضع ترکیه مقدار زیادی به تنش این کشور با آمریکا مربوط هست، به این ترتیب که در واقع بعد از کودتا در ترکیه روابط دولت این کشور با آمریکا رو به سردی و وخامت گذاشته و به همین دلیل در نقطه مقابلش داره قرار میگیره و به نوعی نزدیکی بین ترکیه و روسیه داره ایجاد میشه. ما شاهد بودیم که ترک‌ها در یک عقبگرد آشکار چندی پیش اعلام کردند که آقای بشار اسد در مرحله انتقالی در سوریه میتونه فعال باشه و این چیزی هست که قبلا ترک‌ها اون رو رد کرده بودند و گفته بودند که بشار اسد هیچ آینده‌ای در سوریه نخواهد داشت. به همین ترتیب به نظر میاد که مقداری موضع ترکیه نسبت به قبل تغییر پیدا کرده و این کشور به نوعی به روسیه نزدیک‌تر شده.
و سرانجام اینکه آقای معتدی فکر میکنید تعلل دولت مرکزی سوریه در قبول کمک های بشر دوستانه به چه دلیل هست؟
دلیل اون برمیگرده به اینکه دولت سوریه این کمک های بشر دوستانه رو چتر و راهکار میدونه برای اینکه کشورهای درگیر در خاک سوریه بتونن برای نیروهایی که تحت حمایتشون قرار دارن سلاح بفرستن، کما اینکه استناد میکنه به توافق های آتش بس قبلی و سال کمک های بشر دوستانه که به عنوان مثال به گفته دولت سوریه عربستان طریق اردن فرستاده بود و بعدن کشف شد که برای گروه های اپوزیسیون سلاح فرستاده. از یک طرف دیگه دولت سوریه میخواد که کنترل